أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
في فرمايات لا يجوز استعمال شعر الخنزير، جائز نیست استعمال موی بدن خنزیر. این استعمال معلومه که در چه قسمت ها. فرض بفرمایید که یه تنابی لازمه، از چاه آب میکشیدن برای مزرعه ها که پاک شدن هم اونجا خیلی مهم نیست. شعر خنزیرم ظاهرا خیلی محکم میشه، از او یه تنابی بافتن این چنین استفاده می کنن که می فرماید جایز نیست. در مسائل روز یک ماشینی خراب شده می خوان بکترش کنن، از موی بدن خنزیر فلز بفر یه تنابی بافته شده، اونو می بندن پارم نمی شه، مثل زنجیره بکتر می کنن این ماشین را، استعمال از او کار می کشه، جایز نیست. یعنی حرامه، یک حرمت در نامه عمل این مستعمل نوشته می شود. چرا؟ در روایات ما نهی است. انشاءالله در مکاسب، اول صفحه مکاسب، روایتی هست به نام روایت تحف العقول، اونجا دارد که نجاسات را حرام بیعه و شراعه و امساک و تامیر و جمیع و تقلب فیه، تمام تصرف در نجاسات حرام است، گناه داره، مگر در مقام ضروره ناگزیر هستید از موی بدن خنزیر استفاده بکنید. در این صورت ایشون می‌فرماید عیب نداره، در مقام ضرورت عیب نداره، اما مشروط به این که دستم آن گرفته بشود. دستم یعنی چربی آن، دستم چجوری گرفته بشود؟ به این وضعی که موی بدن خنزیر را بریزند در یک کوزهی که یا در ظرف کوزهی، اونو بگذارند توی آتش، وقتی که آتش اثر می‌گذارد چربی موی بدن خنزیر هم شعر خنزیر هم خود به خود از بین میره، وقتی که دیگه چربی نداره استعمال کردن مانعی ندارد. و در این حال این استعمال کننده بعد از ذبح حاجتش دستش آب بکشه، دستش هم بشوره. این حرف از کجا منشأ پیدا میکنه؟ یک روایتی خواهیم گفت، یک روایت از اسکافیه، اما باز یه اسکافی دیگر، دو تا اسکافی اینجا داریم، از یک اسکافی دیگر نیز روایتی داریم که اونم میگه مطلقا جایزه. شهید ثانی میفرماید هر دو اسکافی معلومه خیلی دلچسب نیستند، ضعیفن این دو اسکافی ها، یکی برید اسکافیه که البته اسکافی ما زیاد داریم، این دوتا که اینجا اسم میبره، یکی هم باز اسم ندارینم که اسکافی که میگوین اینها را، اسکافی به اون کسی که کفواش باشه به اونها اسکافی میگوین، به این تناسب، نه اینکه اینا خودشون مثلا کفواش بوده، حالا ممکنه میان فامیلشون، جدشون، پدرشون اسکافی بوده، به این لحاظ اینا را اسکافی میگوین، با هم فامیل هم نیستن، خیلی دور دستن، هر دو روایتش قابل توجه نیست. یا باید بگوییم در مقام ضرورت شعر خنزیر یجوز استعماله مطلقا، یا لا یجوز استعماله مطلقا، دسمش را بگیرن، چربیش را بگیرن، استعمال کنن. چرا؟ یا جایز بدانید در مقام ضرورت یا جایز ندانید. چربیش گرفتن چه مفهومی داره؟ از اون طرف هم خودتون میگید که دستش هم باید طرف آب بکشه، خب دستش هم آب بکشه. حالا اگر خوش باشه چربیش گرفته شد، خوش کم هست، دست زد به شعر خنزیر، نور چشمانم. شما بفرمایید که یه نفر دستش خشک بود و سگیم دور از محضر مبارکتون رد شد، دست خشک به شعری بدن کلب زد، آیا دستش آب کشیدن لازمه؟ میخواست نماز بخونه ها؟ بله میخواست اونجا نماز بخونه، بله خشک بود، خشک بود، اشکال نداره. پس اینجا همینطور، این دستش آب بکشه خیلی خوب، وقت خوش بوده. این چه برنامه یه دارید میگه؟ اگر مرطوب باشه با رطوبت لقا کنه ملاقات، بله نجس میشود، اما با رطوبت نباشه دستنش بگیرد و استعمال بکنه، اتومبیلش را بکسر کنه بکشه و بعد بیاید دستش را هم آب بکشه. این با نوازین تطبیق نمی کنه، با موازین فقه ما تطبیق نمی کنه. خوب می فرماید شایستانه، یا در مقام ضرورت یجوز استعمال شعر الخنزیر ام لا یجوز. این قید قیدی هست مطلب هم. این یک مطلبی است که امروز خواهیم خون، به صفحه ذهنتون نوشتید، بعد منطبقش میکنین به عبارت. دو چشمه بود درم واز کن، اون درم واز کن، یه قدری از این طرف رایحه خبیثه که احاطه کرده مدرسه را. خود میدونید که این طرف که نزدیک بر توالت ایناست دیگه، از این طرف، این طرف که یه باد خوبی بیاد اینو میبندیم این طرف را. بله من نمیدونم، بلنگو که باید آباد باشه، بلنگو خراب، پنکه ها فعلا به اون صورت ضرورت نیست، پنکه ها آباد. بله خدا عمر بده. ای خدای بزرگ، یه توجه بکن که برای این حوزه هم از نظر مدرس، محل درس، محل بله مدارس الان هست، من بعضیم که همه چی آماده، همه چی فراهم، اما چیزی که یتیمه فقط حوزه یتیمه، حوزه یتیمه، وسایل محل درس و اینها، و یکی اون طرف یه مدرسه، یکی این طرف خیلی مواظبت، یکی این طرف من نمیدونم مدرسه حوزه چیه. بله به هر صورت انشاءالله بلکه توجهی هم بشه. خب مطلب دوم ما چیه؟ میفرماید مال هر مال غیر است، نه هر مسلمان، مال غیر به غیر حرام است، حتی ولو کافر هم باشه. منتها مراد کافر ذمیه، کافر حربی مالش احترام ندارد، یا اینکه معاهد، معاهد اون کافرهایی که ذمی هم نباشند، اونها دولت اسلامی برای اونها امانی بدهد، اجازه سکونت در بلاد اسلامی بده، اسم اونو معاهد میگویند، یا اونی که جنگ نمی کنه او هم کنار نشسته، اسلام هم کنار نشسته، مال اونها را هم معاهد میگویند، در مسلمان حرام است، بدون رضایتش، بدون اذنش نمیتونه. از فرق اسلامی حتی ولو ناسبیش هم باشه، مالش بر غیر حرام جایز نیست، حتی یک قران، یک ریال که واحد پولی خیلی اقل این دوره و این دوران زمانه هست. یادتون باشه یه روزی هم گفتیم که مال مسلمان قدر محترم است، اگر یک قران یکی دیگری را که ملک او، مال او، مالیت نداره، ملک حالا بگیم، حلال بداند بگه چه مالک چه ملک، او محکوم به کفره، او محکوم به کفره، یعنی ضروریات دین را انکار کرده. مثل این است که بگه نماز چیه، روزه چیه، محکوم به کفره. این هم بدون اذن نمیتونه در مال دیگری تصرف بکنه، مگر چند طایفه ای که در آیه اسم برده شده که تو خونه های این افراد انسان بدون اذن میتواند یه شکمی سیر بخوره شکمی از عزا در بیاورد. اینها کیا هستند؟ در اول آیه که لا حرج علیکم تا میرسد که فی بیوت انفسکم تا او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت اخواتکم تا میرسد او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم. اینا را ذکر میکنه در آیه در سوره نوره. یعنی معنی نداره بیوتکم که خونه های خودتون، خواهیم گفتیم مقصود از خونه های خودشون چیه و کیا هستن که در آخر معنی نداره از تو خونه های خودتون شکم سیر بخورید و مگه معنی داشت به چه مناسبت اینو ذکر کرده. حالا اینکه گفته ان که بیوتکم مراد بیوت اولادکم، یعنی بری خونه پسرت بدون اینکه ازش اذن بگیری در یخچاله را باز کنی ببینی که میوه ها رنگارنگ، خوردنی ها قشنگ، خونه بکشتن نوشت جان، دیگه شبه نکن که اذن نگرفتن خونه پسرتون. یا اینکه که دسته گفت بیوتکم بیوت ازواجکم، مثلا یک انشاءالله زوجهی، مثلا نه اینکه تعدد فراش را خیلی دوست نداشته باشه، اونایی که ازدواج کردید دیگه برای 70 پشت یکی هم تو این دور زمان بحثه، خیلی تمع چیزی دیگر هم نکنید. حالا احیانا یه عیال جدیده هم ازدواج کردی و رفتی خونم از خودشو اصلا خودش اون روز رفته بود مسافرت نبود و در یختیار باز در شبهه کنی که آیا من میتونم اذن نداشتم میتونم یه نوشابه از توی یخچالم بخورم؟ نه بیوت کن، نوش جان کن، لزوم ندارد اذن گرفتن. همینطور میرسد بیوت بابا، خونه پدرتون رفتید خودشم نبود، هر چی میتونی سیر بکنی، خونه مادرت رفتی، امهاتکم جمع بر غیر قواعدی که جمع بسته میشود جمع ام است، امهات جمع ام است، مفردش ام، اما او هی چرا اضافه شده؟ این یه قاعده است که در اوزان جمع موازین خاصی نداریم. امهاتکم خونه های مادر ها تا میرسد خونه برادرت، خونه خواهرت، اونجایی که خونه خواهر میره، خواهر ازدواج کرده، خونه شوهرشو، او استثناست، رفتی به خونه خواهر ندارد. اونی که خواهر ازدواج نکرده یا ازدواج کرده خونه از خودشه، اونجا میتونه سیر بخوره. خونه عمت رفتی، نوشت جان، دایی نوشت جان، خاله اونم همینطور، کل تا میرسد. یا خونه ای که ملک تو مفاتحه، کلید آن خونه را به شما دادن. یه نظر تا به اسلام بود، خدا حافظ، من میخوام برم مشهد. برادر شما خونه ما هم این کلید، اونم خونه، مواظبت ازش بکن. وارد خونه جان شدی دیدی که تو خونه یخچال پر از میوه است، اذن نداده بخور، چه اذن نداده، نوش جان کن. ملک تو مفاتحه یعنی کلید اونی که در اختیار شما گذاشته اند. همینطور میرسد او صدیق کو، صدیق کو، دوستی داشتی رفتی اونجا دوست تو خونه نیست و درواز بود و وارد شدی تو اون خونه که الان میبینی که هندوانه مخصوصا جای شما خالی، راه هم آمدی تو گرما هندوانه را قشم بریدن، چشمک میزند تو یخچال، برداشتید گذاشتید جلوتون. حالا بگی ای من دست بزنم؟ دست نه، آخه بعضی ها در بعض جاها وسواسم دست بزنه، این اجازه نداده، خیلی دلم میخواد، اجازه نداده، از نداره، چطور میتونم خب نیست که اینجا دیگه بفرما بیاره جلومن بگیره.
نه او صدیق نوش جان کن،
مگر 111 پیدا بکنی که عدم رضایت این توایف را، اگر یقین بر عدم رضایت این چند فرقهی که ذکر شد نداشتید، نوش جان آیا ببینیم غیر از خوردن میتونه وزره یه قطعی هم ببره؟ نه. آیا غیری را هم میتونه مهمان دعوت کنه؟ نه. آیا اون چیزایی که ما میگیم نوش جانش بخوره، چیزایی که اگر بمونه فاسد میشه یا اگر بمونه فاسد هم نمیشه؟ فرقی نمی کنه. میخواد چیزایی باشه اگر بمونه فاسد بشه اونم جایزه، بمونه فاسد نمیشه اونم جایزه، اونم جایزه.
حالا صدیق در چه حدود صدیق باشه؟ دوست. صدیق
به مفرد میگن، به جمع میگن. مراد از صدیق اون دوستی که دیگه انقدر دوستی صمیمیت پیدا کرده که با هم هیچ حشمت و مقید شدن و قید و قیودی در بینشون نیست. یعنی اون صداقت به اون حدود رسیده. قید و مثلا خونه خودش چه تو آزاد می نشیند پیش این دوستش هم همینطور آزاد می نشینه. خونه خودش به چه شرایط خونه اون دوستم به اون مرحله دوستی برسه. نه اینکه تو ماشین از تهران تا قم هم صندلی شدیم، یه روز رفتم تو خونه اش بگم که او صدیق کم دیگه، آیا فرموده سد چه صدیق؟ صدیق شما از قم تا تهران هم صندلی بوده، هنوز صدیق نشده. این دروازه صدیق بودم را تازه قدم گذاشت. خارجی درست معلوم شد، بیایید یه قدری هم اصلا که زمنن هم بدونید که زیاد نمیخونم. البته اینه آخر جان بسر باید فرقی نداره، فرقی نداره. ها بله، فقط بیوتی کن از باغاتش نه خواهیم کن، میاییم بیشتر از این توضیح میاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاشرة مسئله دهم، لا يجوز استعمال شعر الخنزيري، جایز نیست استعمال شعر خنزیر كغيره، مثل غیر خنزیر، غیر شعر، من اجزائه، غیر را به شعر برگردانید، من اجزائه، از اجزاء خنزیر. همینطور شعرش جایز نیست ها، پوست بدن خنزیرم ظاهرا خیلی محکم می شود، مثلا زیر کفش، زیر کفش وصله می اندازه، یا اصلا زیر کفش را از پوست خنزیر قرار می ده که اصلا پاره شدنی نیست. لطف فرموده جایز؟ نه حرام است. مطلقا، مطلقا هم اشاره اش بر این است که اعم از این که حیات حلول بکنه از قبیل استخوان و اینجور چیزا، یا در حالت که در میته، گفتیم که در میته اون عضوهایی که حیات حلول نکرده جایزه، اما اینجا مطلقه حیات حلول کنه، حلول نکنه استعمال حرام. و این حلت من المیتت غیره، ولو اون اجزایی که حیات حلول نکرده بود حلال بود از میته غیر خنزیر، یعنی میتهی که از غیر خنزیر بود جایز بود در اجزا، اما اونایی که از میته های دیگر جایز بود در خنزیر بازم جایز نیست. و مثله کلب، مثل خنزیر از کلب، پشم کلب را تناب ببافتن مثلا برای بر جای حرامه، پوست کلب را وصله زیر کفش قرار دادن حرامه. فاین استر مجهول نخوانید، یعنی فاین استر مکلف، اگر مکلف مضطر شد الى استعمال شعر الخنزیر جان، اون دیگه یارو گفته دیگه، بله اونم خوب گفته، ایشون جلد و شیخه یتده برو یا یک برو به دباغه، اون قضیه سکاتی را ایشون نزلشون که بله دیگه، حالا متعرض نشم چون وقت میگذارم. بله پوست کلب از نظر فقه شیعه دباغم بذارم پاک نمی شود، اون فقط بله ابو حنیفه یه همچون چیزی گفته است که پوست سگ دباغ
اون را البته علا ما نقل متحره. خب فعین سر ایل استعمال شعر الخنزیر استعمله ما لا دسمه فیه، استعمال کند آن موی بدن خنزیری که چربی نداشته باشه، دسم چربی، و قسل یده، با اینکه چربی نداشت استعمال کرد دستشم بشوره، و قسل یده بعد الاستعمال. خب از چه راه یه کاری بکنیم که چربی شعر خنزیر گرفته بشه؟ راهش اینه، میگه و یزول و انه دسم، در طرف میشود از شعر خنزیر چربی، به ان یلقا فی فخار، یعنی جا داده شود، ریخته شود در یک ظرف کوزهی سفالی، و یجعل فی ناری، روی آتش قرار بدن، حتی یذهب دسمه، تا اینکه چربی آن برطرف شود. این از چه ماخذ ما این حرفو زدیم؟ رواه برد الاسکاف اینو روایت کرده، درد اسکاف، درد اسمشه، برد لغتن به معنی پستم گفته شده، ولی اینجا اسم است، درد اسکاف روایت کرده عن الصادق علیه السلام. و قیل یجوز استعماله مطلقا، یه قول است استعمال شعر خنزیر مطلقا جایزه، یعنی دسم دارد یا ندارد، لاطلاق روایت سلیمان الاسکاف، اینم از اسکاف از شخص دیگر. لکن فیها، در این روایت سلیمان چنین دارد، انه یغسل یده اذا اراد ان یصلیه، اگر خواست نماز بخونه دستشو بشوره. اون یکی میگه مطلقا دستش بشوره، این روایت میگه اگر خواست نماز بخونه دستش را بشوره. ول اسکافان مجهولان، خدمتشون رسید بر اون شهید ساره، هر دو اسکافان، درد اسکافی، اسکافی دیگری که الان از هر دو مجهول است. مجهول به کسانی میگوین که در علم رجال 18,000، 30,000، نزدیک به 50,000 علامه نقیل راوی ها، بیوگرافی اینها در رجال گفته شده، بعضی ها مثلا گفته او عادله، او ثقه است، اما اینها مجهولان، یعنی عدالت اینها تأیید نشده است. هل قولو بالجواز مع الضروره حسن، پس اگر ضرورت بود قائل بشوید جایز است استعمال شعر خنزیر، و بدونها ممتنع، بدون ضرورت جایز نیست، دسم دارد ندارد فرق نمی کنه. لاطلاق تحریم الخنزیر، در روایت از مطلقا خنزیر را تحریم کردن، حتی استعمال اجزایش را هم از شامل محل نزا شمول دارد به محل نزا که استعمال شعر خنزیر باشه. و این نمایج و غسل و یدهی، واجب است غسل دست در چه صورت؟ مع مباشرت بی رطوبت، اگر با رطوبت دستش به شعر خنزیر بخوره، که غیره من النجاسات، ضمیر غیره به شعر برمیگرده، مثل غیر شعر خنزیر از نجاسات، اگر دست خوش باشد اون نجس خوش باشه، دست را آب کشیدن لزومی ندارد. این چه برنامه بود گفتم؟ الهادیت عشر لا یجوز لأحد، بر احد جایز نیست، ان یأکل من مال غیره، از اموال غیر بخوره، ممن یحترم ماله، از کسانی که مال اونها از نظر اسلام محترمه، یعنی مالشون از احترام نیفتادن، مثل کفار حربی، کافر حربی مالش احترامی ندارد. و این کان کافرن، اما اگر کافری باشد که مالش احترام داره مثل کفار ذمی، او ناسبی، یعنی ناسبی، با اینکه کافره اما علی ظاهر از فرق اسلامیه، او غیره، یعنی و این کان غیره من الفرق، غیر ناسبی از فرق اسلامی، به غیر اذنه، جایز نیست که انسان از مال دیگری بخوره، بدون اذنش لقبه التصرف فی مال الغیر کذالک، برای اینکه قوی هست تصرف در مال غیر کذالک، کذالک یعنی بغیر اذنه، بدون اذن تصرف در مال غیر حرام. ولی انه اکل مال بالباطل، اکل مال به باطل در آیه نهی کرده، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، نهی از اکل مال به باطل. ولی قوله صلی الله علیه و آله و سلم روایتش نبویه که المسلم علی المسلم حرام دمه، این روایت را هم سنی ها نقل کرده، ظاهرا از طرق شیعه هم تایید شده است، مخصوصا سنن ابن ماجه، میان اینها این کتاب تاندازی خیلی قابل ارج است که داره که المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و ارضه، مسلمان بر مسلمان، مالش خونش ارضش حرام است. امروز در درس رسائل میخوندیم یه مطلبی بود و اونجا مرحوم شیخ اشکال کردن برای مجوزین که مثلا میگفتن که در ارث باید احتیاط کرد، در نفس هم احتیاط کرد، اما در اموال احتیاط لازم نداره. شیخ از اونجا پس به عنوانی که حربه علمی و فیه نظر گفت توضیح دادن به نور چشمان عزیزم، این سه هر سه در یک ردیف واجب احترامه، ارض مسلمان، مال مسلمان، جان مسلمان، هر سه در یک ردیف واجب احترام. منتها اگر بنا باشد یک تزاحمی پیش بیاید، نمیتونه هم مالش حفظ کنه هم ارضش، کدوم مقدمه؟ کدوم فدای کدوم کنه؟ مال را فدای ارض کنه. امر دایر است ارث از بین بره یا جان از بین بره؟ نه، ارث را فدای جان کنه، جان مقدمه، ارث فدای جان. چرا؟ اینو در مجلس عوام گفته باشید ممکنه عوام یه خورده هضمش براش مشکل باشه، ای من بمونم ارثم از بین بره؟ نه، تو بمون، اونی که ارث تو را خیانت میکنه و بمون، با موندن از او انتقام بگیر، جگر او را بکش بیرون، و الا نموندن ثمری ندارد. پس جان از ارث بالاتر. امر دایر است دین از بین بره یا نفس، نفس را فدای دین باید قرار داد. ببین دین در اون مرتبه اعلا قرار گرفت، مال فدای ارث، این فدای جان، جان فدای دین. این را میگه الاهم و هل اهم. خیلی خوب، مگر الا من بیوت من تزمنت هو. خب درس شما لمعه است اما گاهی سطحش بالاست، این مطالب مربوط به اینجا نبود که گاهی به تناسبی از درستون میرسانه. الا من بیوت من تزمنت هو الآیه، مگر از بیوت آنان که آیه در اونجاها نشون میده، و هی قوله تعالی ولا الا انفسی که انفسی کم، که در اون اول آیه لیس علل اعما حرج ولا علل مریض، تا میرسد که در سوره نوره تا میرسد ولا الا انفسی کم، یعنی ولیس الحرج و مانع و گناهی نیست در چه الا انفسی کم، در نفسهاتون، ان تاکلوا من بیوتکم، از خونه های خودتون نوش جان کنید، یعنی لا حرج، گناهی ندارد. او بیوت آبایکم، آبا جمع اب، پدرهاتون، مگه انسان چند تا پدر داره؟ بنابر خدا، بنابر خدا آبایکم چند تا پدر داره انسان؟ جان؟ نه، حالا او اون اخلاقی را بذارین کنار، اخلاقی را نگفته، نگم که ابون علمک، یه وقتی آی خونه استاد هم بدون اذن یخچال خونش رو باز کن نوش جانگو، این نگفتم و باید اشتباه کنید. بله اونم اب است، اما اون اب مثل این اب نیست. خب آبای کن، مراد اینجا جمع آورده اب، ابول اب، ابو اب و الى آخر، اینا رو اب میگن. یعنی خونه جدی، جدیتون هم میتونید، جد پدری یا جد مادر، هر دو، هر دو، جد مادری هم همینطور، بابا بزرگ مادری دارید، رفتی خونه اشو، یه پیر مردی بود، یخچالش یه اصلا هندوانه گذاشت، نوش جان کن، نتن. او بیوت امهاتکم، مادرهاتون، مادر بزرگ، مادری که بلاواسطه، مادر همه اینها، امهات نخونید. ها، او بیوت امه، خواهد آمد، اون بحثش میده. او بیوت اخوانکم، برادرهاتون، او بیوت اخواتکم، یا خونه خواهرهاتون، او بیوت اعمامکم، خونه های عموهاتون، او بیوت عماتکم، خونه های عمهاتون، او بیوت اخوالکم، خونه های دایی ها، او بیوت، خب انسان چند تا دایی دارد؟ ها ببینید، اون که دایی ممکنه دو تا سه تا در اون ردیف دایی داشته باشه، برادران چیه؟ برادرهای مادر. اما گفته ان که دایی مادر هم بر انسان مادره، دایی پدر هم بر انسان، دایی مادر هم بر انسان داییه دیگه، بله حالا سبق لسان شد، دایی پدر هم بر انسان دایی. انشاءالله در بابی ارث اینها را اگر خدا بخواد مشروحن براتون تشریح خواهم کرد، منتها در یک جا این مسئله خیلی مرموز فرق میکنه که آیا خاله انسان به انسان محرمه، آیا خاله مادرش چطور؟ خاله مادرش هم همینطور. خاله خاله اش چطور؟ خاله خاله با خاله مادر فرق پیدا میکنه. عرض کردم حالا جاش دید. او بیوت خالاتکم، خونه های خاله هاتون، او ما ملکتون مفاتیحه، یا او خونه هایی که ملکتون. اینجا ملکتون به معنی مالک حقیقی نیست، بلکه به معنی تسلطه، یعنی آن خونه هایی که کلید او دست شما، تسلط بر کلید اونها، کلیدهای اونها دارید. او صدیقکم، او بیوت صدیقکم، بیوت اینجا مقدره، خونه های دوستتون. چرا بس صدیق مفرد بیوت جمع؟ نه، صدیق هم مفرد هم جمع به کار برده می شود. فیدو اوزل اکل و من بیوت المذکورین، اکل از خونه های اینا که ذکر شد جایزه، مع حضورهم و غیبتهم، حاضر باشن غایب باشن، الا مع علم الکراهه، مگر یقین بر اکراه، ولو بالقرائن الحالیه، ولو به قرائن حالیه یقین دارید خوشش نمیاد، به حیث و تسمر الظن القالب بالکراهه، تسمر الظن القالب بالکراهتی، به طوری که این قرائن ثمره میدهد، تسمر فاعلش قرائن نشون میدهد ظن غالب در کراهت را، یعنی علم صد درصد لازم نیست، ظن غالب در کراهت کافی اینجا. فان ذالک کافن، ذالک مشار الیهش ظن، یعنی ظن غالب در اینجا کفایت میکنه، فی هذا و نظائره، در این مورد و امثال این مورد ظن کافیه، یقین صد درصد لازم نداره. و یطلق علیه العلم کثیرن، ضمیر علیه برمیگه به زن، اطلاق میشود بر چنین زن علم، یعنی اسم این زن را علم استعمال میکنن، چنانچه شهید گفت که الا مع علم الکراهه، یعنی مراد از علم، علم صد درصد نیست، مع زن الکراهه. بلا فرق بین ما یخشا فساده یا یخشا فساده، فرقی نداره، اون قضاهایی که اگر بیمونه میترسیم خراب بشه اونا رو بخوره، فی هذه البیوت در این خونه و غیره و بین غیره، یا اون قضاهایی که بیمونه خراب نمیشه، ولا بین دخوله بی اذنه و عدمه، با اجازه داخل شده یا بدون اجازه، در خونه دایی جانش باز بود بدون اجازه وارد شد. خیلی خوب، چرا این چنینه؟ لإطلاق الآیه، یا به اطلاق الآیه، آیه مطلق است، خلافاً لابن ادریس فیهما، ابن ادریس در این دو قسمت مخالفه، یعنی گفته با اذن باشه، یکی هم گفته اون چیزهایی که بمونه فاسد میشه، ولی ما میگیم مطلقا جایزه. و یجب الاختصار علی مجرد الاکل،
واجب است که کفایت کنه فقط به خوردن، فقط بخوره. فلا یجوز الحمل، جیباش پر نکنه ببره حمل کنه. ولا اطعام الغیر، مهمان دعوت نکنه غیری را. ولل افساد، یه خورده بخوره یه خورده اصلا که برداره مثلا خوشه انگور یه مقداری اصلا که اون درشتها را بخورد و غیر درشت را بیندازه دور، نه پر کنه سطل آشغال را از مثلا میوه های خوشش اونا را نمیاد، نه حق افساد نداره. ولل افساد به شهادت الال، یعنی به شهادت حال، حال شهادت میدهد حق افساد نداری، حق مهمون آوردن نداری. ولا یتعدی الحکم الی غیر البیوت، سوال میکردید گفتم که میرسیم، جایز یعنی این حکم تعدی نمیکنه به غیر خونه ها. باغی دارد بره تو باغش چطور؟ من اموالهم، از اموال اونها، اقتصارا فیما خالف الاصل علی مورده، کفایت میکنیم در خلاف اصل، چون این خلاف اصله، خلاف قاعده است، بدون اینکه اذن بگیره داره میخوره، حلال نیست، اینجا بر خلاف قاعده حلال شده، آیه حلال کرده، پس موردش فقط خوردن است، خوردنی هاست. ولا الى تناول غیر المعقول، همینطور شامل نمیشود در اخذ کردن. تناول اینجا میل کردن نیست ها، یعنی برداشتن، اخذ کردنی غیر معقول. الا ان يدل عليه الاكل، یا مگر اینکه اکل به اولویت به اون دلالت بکنه، مثلا اونچه یه دستمال کاغذی هست و با اون صورتش پاک میکنه، با حوله وضو میگیره صورتش پاک میکنه، خب اکلی که این را از بین میبره جایز شده، این تصرفی که این را از بین نمیبره به طریق اولا، اکلی که جایز بود شربش هم جایزه ها. الا ان يدل عليه الاكل به مفهوم الموافقه، به مفهوم موافقه، مفهوم دو جور داریم، مخالفه موافقه، هر دو را حجت میدانند در بعض موارد. موافقه آن است که منطق با مفهوم اثباتا نفیا یکی باشه. ولا تقل لهما اف، درست به اونا اف نگو. مفهوم چیه؟ لا تشتمهما، لا تقل بود، لا تشتم مفهومشه، اون منفی بود نفی بود، اینم نه، اینو میگه مفهوم موافقه. ان جاء اک زید اکرمه، مفهومش این لم یجه ولا تکرمه، این مخالفت، چون منطوقش اکرمه مفهومش لا تکرمه، اینجا مفهوم موافقه است دیگه. یجوز اکل، پس یجوز تناول حوله، یجوز شرب، مفهوم موافقه است دیگه، که شربی من مائه، مثل خوردن از آب اون گونه، و الوضو بهی، وضو گرفتنش هم جایزه. او یدل علیه بیل التزام، یا اون تصرفاتی که بیل ملازمه دلالت میکنه، مثلا بیری تو خونه اون نیم ساعت بنشینه، این بودن تو خونه او یک تصرفه دیگه، اینم جایزه. چرا؟ وقت اکل جایز شد، پس کون در خونه هم جایزه دیگه، بودن در اونجا هم جایزه، چون اکل ملازم است با کون در خونه. او یدل علیه بالالتزام کل کون بها، مثل بودن در آن خونه، حالته، ضمیر حالته برگه به اکل، حالت اکل اون مقدار بودن. و هل یجوز دخول حال غیره، آیا برای غیر خوردن دخولش جایزه؟ اول کون بها قبله و بعده، آیا جایز است بودن تو اون خونه بره یه دو ساعت زیر پنکه بنشیند، کله روشن، خیلی هم خوشش میاد، یکی دو سه ساعتی اذنم نگرفته، جایز این خونه ها بره بنشینه یا نه؟ ها این است که آیا این گونه کارها هم جایزه؟ مثل کون بها، در اون بیوت، قبله و بعده، یا بعده و قبله، مقدم مؤخرم نوشته اب نداره، قبل از اکل، هر دو ضمیرها برمیگه به اکله، قبل از اکل یه ساعت بنشین یا بعد از اکل، نظر یعنی دو وجه هست. من تحریم تصرف مال الغیر، دلیل میاره حق نداره یک ساعت بره زیر کولر این خونه ها بنشینه بدون اذن. الا مستثنی، مگر آن مقدار که استثناء شده، اکل فقط استثناء شده، نه اینکه رفتن اونجا خوابیدن. و من دلالت القرائن الا تجویز مثل ذلک، اینم دلیل میاره که چرا جایزه. اکلش که جایز شد، اکلش که اینقدر ضرر بهش میخوره، پس زیر کولر این خونا نشستن، زیر پنکه نشستن، سایه اینا، بهتر این رو جایزه. الا تجویز مثل ذلک من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء، از مال چیزی از بین نمی رود، حيث جاز اتلافه بما ذکر، در حالی که جایز بود اتلاف مال بما ذکر، که یعنی به اکل، اکلی که اتلاف مال بود جایز بود، پس نشستن به طریق نورا. والمراد ببیوتکم، اونجا که گفت بیوتکم، از خونه های خودتون، مگر جای شبه بود انسان تو خونه خودشم از که اجازه بگیرد و اذن بگیره؟ هم مراد از بیوتکم بیوتک چه کسانیه؟ ما یملکه الاکلو، ما یملکه الاکلو، مراد از بیوتکم او خونه هست که آکل مالک اونهاست. لأنه حقیقت فیه، برای اینکه ملک حقیقت است در اون معنا، یعنی آن خونه‌ای که خودت مالک آن خونه هستی، دیگه بگی که نمیدونم این خربوزه‌ای که اینجا گذاشتن، این خیاری که اینجا گذاشتن، بخورم نخورم نمیدونم مال منه، مال خیر است. نه دیگه، ممکنه پسرت خرید آورده گذاشته، ممکنه عیالت خریده، اذن از کسی لازم نداره. ممکنه این معنا باشه، این یه احتمال. و یمکن ان تکون النقطه تو فیه، میگه خب این احتمال باشه، دیگه چه احتیاجی به ذکر کردن داره؟ یعنی کسی مگر شبهه داشت که انسان تو خونه خودش هر چی دید میتونه بخوره؟ چرا ذکر کرد؟ ها، نکته این که ذکر کرد جنبه اخلاقی داره، میخواد بگه که همینطور تو خونه خودت نوش جان میتونه بکنی، خونه آبا هم مثل اون، اخوانم همینطور، خواست بگه که اینا این مثل خونه خودته. و یمکن ان تکون النکته فیه، نکته در زیوت انفس مع ظهور اباحته، در حالت که این ظهور در مباح بودن دارد، این ظهور دارد که خونه خود انسان مباحه دیگه. نکته اینه که یمکن ان تکون النکته الاشارته، اشارته خبر تکون است، الاشارته الى مساوات ما ذکر له فی الاباحه، آنچه که در اباحه ذکر شد مساوی با نفس خودشه. و تنبیه خاص اشاره کنه که الا ان الاقارب المذکورین، اون اقرباهایی که ذکر شد و صدیق و اون دوستی که ذکر شد، ینبغی جعلهم کالنفس، سزاوار است اونها را مثل خودش قرار بده. فی ان یحب لهم ما یحب لها، آنچه که برای خودش دوست دارد برای اونها هم دوست دارد. و یکره لهم ما یکره لها، آنچه که برای خودش دشمن دارد، اکراه داره به اونها هم، کما جعل بیوتهم که بیته، چنانچه بیوت اونها را مثل بیت خودش قرار میدهد.